شامل کیږي. ژوند په امریکا کې ترجمه د افغانستان په وخت د مازیګر.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. در آستانه سومین نشست دوحه، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که بدون در نظر داشت حقوق اساسی شهروندان افغانستان، هر گونه نشستی نتایج ملموس و دنبال نخواهد داشت. در حالی که مهاجرت‌های غیرقانونی از جمله موضوعات بحث برانگیز و سرنوشت‌ساز در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در آمریکا است، مرز جنوبی ایالات متحده همچنان روزانه شاهد عبور هزاران پناهنده به داخل خاک این کشور است. و یک کشتی طیاره‌بردار ایالات متحده با سوخت هسته‌ای امروز شنبه با کره جنوبی مواصلت کرد تا در تمرینات سه جانبه با کره جنوبی و ژاپن شرکت کند.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز شنبه است، 22 ماه جون سال 2024 میلادی. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز به تحلیل و بررسی اظهارات نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌پردازیم که گفته است در مورد نشست سوم ملل متحد در دوحه اظهاراتی داشته است و تاکید بر روند سیاسی و همچنین وضعیت حقوق بشری کرده است. آقای داوود قایمی، تحلیلگر مسائل سیاسی از دانشگاه لورنشن کانادا، در برنامه با ما خواهند بود و تحلیل خود را در این باره بیان خواهند داشت. همچنین در مورد حملات ماین جاسازی شده علیه نیروهای نظامی پاکستان در منطقه خیبر پختونخوا و اظهارات پاکستان در مورد این که در سازمان ملل متحد باید رسیدگی به موضوعات دهشت‌افکنی در افغانستان بکنه، با مسکا صافی خبرنگار ما در پشاور صحبت خواهیم کرد و جزئیات بیشتر را خواهیم داشت. اما نخست با موضوع گزارش از افغانستان. در آستانه سوم نشست دوحه، سازمان ملل متحد دعوت نشدن مدافعان حقوق بشر در نشست دوحه را تایید کرده است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد حضور نداشتن مدافعان حقوق بشر و زنان در این نشست را تأسف بار توصیف کرده است. برخی از مدافعان حقوق بشر نیز ضمن ابراز ناامیدی تعامل جامعه ملل متحد با طالبان را شرم‌آور می‌خواند. شرح بیشتر واکنش‌ها را در گزارشی از همکارم فرخنده پیمانی می‌بینید.
نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد روز جمعه 21 جون در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که روند سیاسی و حقوق بشر از موضوعات اساسی در بحث‌های آجندای سومین نشست دوحه گنجانیده نشده و این ناامید کننده است. و از اینکه نمایندگان جامعه مدنی و زنان در این نشست دعوت نشدند ابراز تأسف کرد.
هر گونه گفتگو در مورد آینده مردم افغانستان بدون پرداختن به مسائل و نگرانی های اصلی با شمول مشروعیت ملی، حقوق اساسی اسلامی و بشری همه شهروندان و تهدیدات امنیتی مانند افرادگرایی، تروریسم و مواد مخدر که به بنبست فعلی کمک کرده است، به نتایج ملموس نخواهد رسید.
روزا اوتنبایوا، رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، پس از سخنرانی در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت که دیدار رو در روی جامعه جهانی با طالبان مهم است. او تاکید کرد که این نشست ممکن است فرصتی برای زنان افغان فراهم کند تا در نشست‌های آینده اشتراک کنند. خانم اوتنبایوا علاوه کرد که مکرراً این را تکرار می‌کند که این نوع تعامل با طالبان مشروعیت بخشیدن یا عادی‌سازی عملکردشان در افغانستان نیست.
در هفته های گذشته یونما در آمادگی ها برای سیومین نشست دوحه با صدها تن از افغان ها و به ویژه زنان در سراسر کشور دیدار و گفتگو کرده است. این رایزنی ها توافق گسترده نظریات را نشان داد که حضور مقامات حاکم بر افغانستان در این نشست مهم است، اما تا زمانی که مسائل حقوق زنان، آموزش دختران و قانون اساسی قابل قبول برای همه به طور گسترده مورد توجه قرار نگیرد، موضوعی بر رسمیت شناختن مقامات حاکم در افغانستان مطرح نیست.
اما فعالان حقوق زنان نشست سوم دوحه بدون حضور زنان را به اعتبار خوانده و تعامل جامعه بین الملل با طالبان را شرم‌آور می‌خوانند.
در صورتی که مردم افغانستان فعلا قربانی شده و یک قشر عظیمی که زنای افغانستان از کاملا نادیده گرفته شده، همچون نشست ها جای تاسف است و به ویژه برای حامیان کشورهایی که خود سردمدارای آزادی بیان و دموکراسی و حقوق شهروندی می دانند.
اما حذف حضور زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان از نشست اصلی دوحه به فرمایش طالبان توسط سازمان ملل متحد جفای بزرگ حداقل در برابر زنان و دختران افغانستان است که در نزدیک به 3 سال گذشته متواتر در برابر طالبان مبارزه نمودند، سرکوب شدند و قربانی پرداخت کردند.
این در حال است که ملل متحد گفته است که هدف نشست دوحه افزایش تعامل جامعه بین الملل با طالبان به طور کل با افغانستان به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر می باشد. در این حال سازمان عفو بین الملل و نهادهای ناظر حقوق بشر از ملل متحد انتقاد کرده و گفتند که در عوض برای پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال جنایات علیه زنان و دختران افغان، این گروه را در این نشست دعوت کرده است. طالبان همواره انتقادات از پالیسی‌های خود در برابر زنان و دختران را رد کرده و تاکید دارد که این اقدامات مطابق با شریعت و فرهنگ افغانستان است. ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با میزبانی ملل متحد به تاریخ 3 جون و اول جولای در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
آنتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 13 جون به شورای امنیت این سازمان ارائه کرد، از افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان خبر داده است. گوترش در این گزارش گفته است بین اول فوریه تا 13 ماه می سال جاری میلادی، سازمان ملل متحد 2505 رویداد مرتبط با امنیت را ثبت کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 افزایش 55% را نشان می‌دهد. در گزارش همچنین آمده است که رویدادهای مربوط به مواد مخدر از 212 واقع با 418 و افزایش یافته که بیانگر افزایش 97% است. بیشترین افزایش در مناطق مرکزی، شمال شرقی، جنوب شرقی و جنوبی افغانستان اتفاق افتاده است. بر اساس یافته های این گزارش، در این مدت درگیری های مسلحانه از 106 مورد ثبت شده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 75 مورد ثبت شده است. اما انفجارهای ناشی از بمب های دستساز 34% کاهش را نشان میداد که از 29 رویداد به 19 مورد کاهش یافته است. منشی عمومی ملل متحد گفته است که از اول فوریه تا 13 ماه می جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی بر حمله به نیروهای امنیتی طالبان در شهر کابل تمرکز کردند. جونگوک وانگ، نماینده دائمی کره جنوبی در سازمان ملل متحد، روز جمعه در مورد گزارش‌هایی به نمایندگی از اعضای شورای امنیت ملل متحد صحبت کرد و به تعهدات مشترک در خصوص تغییر اقلیم، صلح و امنیت ملحق شد. جونگو گفت که ارتباطات بین تغییر اقلیم، صلح و امنیت شواهدی را در افغانستان است و رنج بشری و بجاشتن بعد از وقوع فجایع طبیعی مرتبط با تغییر اقلیم رو به افزایش است. بینندگان گرامی، طوری که در گزارش پیشتر هم همکار ما گزارش داد، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که بدون در نظر گرفتن حقوق اساسی شهروندان افغانستان، هر گونه نشستی نتایج ملموس به دنبال نخواهد داشت. برای بحث بررسی این موضوع و به ویژه در مورد پیامدهای نشست سوم ملل متحد در دوحه در مورد افغانستان و تحلیل آن با آقای داوود قیمی، تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد امنیت و صلح در دانشگاه لورنشن کانادا صحبت میکنیم. آقای قیمی سلام، روزتان بخیر. آقای فائق گفت که روند سیاسی و حقوق بشر در نشست سوم ملل متحد در دوحه گنجانده نشده و آن را نامید کننده خواند. به نظر شما دلیل این که این مسائل شامل نشست ملل متحد در دوحه این بار نیست چه میباشه؟
سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. خب ببینین، در حالی که انتظار می‌رفت ملل متحد از دو نشست قبلی که با وجودی که نماینده حقوق بشر و خانما را دعوت کرده بود، اما در عین زمان به مسائل اساسی که در واقع ارتباط می‌گیره و پیدا کردن یک راه حل سلامیز در افغانستان، مخصوصا روند سیاسی، ملل متحد در گذشته یک اجندای مشخص نداشت که در واقع روشن شود که چشمانداز حل منازعه افغانستان از نظر ملل متحد چی است. اما انتظار مردم افغانستان، انتظار نهادهای حقوق بشر، مخصوصا انتظار خانم ها که قربانی بیشتر امروز در افغانستان خانم ها میپردازن و با چالش های روبرو هستن، چالش های بسیار جدی. این بود که در این نشست، مخصوصا نشست سوم دوحه، هم از نماینده های خانم ها و هم از فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی و در واقع گروه های سیاسی دعوت شوه و راجع به مسئله افغانستان، مشکلاتی که مردم افغانستان با او روبرو است، مخصوصا روند سیاسی بس شوه. اینکه چرا سازمان ملل متحد نه تنها از نشست های قبلی درس نگرفت، نه تنها از شکست های تاریخی که سازمان ملل متحد از دهه 90 تا امروز داشته درس نگرفت، دوباره به زنها و نماینده حقوق بشر فراموش کرده که در این نشست دعوت بکنه. من فکر میکنم بیشتر یک نشست فرمایشی است. ممکن است سازمان ملل متحد به اساس تقاضای برخی از قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، ممکن است که صحنه اساسی این نوع نشست ها به دست آمریکا باشه، اما به نام سازمان ملل متحد نشست برگزار میشه که بیشتر در تلاش هستند که با طالبا صحبت بکنن یا آنچه را که عنوان میکنن در تلاش هستند که یک هماهنگی به خاطر تعامل بیشتر با افغانستان صورت بگیره. اما فراموش نکنیم که این نوع نشست ها نمیتوانه که در واقع گره از مشکلات باز بکنه و یک راه حلی که منجر به حل منازعه میشه، منجر به بهبودی وضعیت میشه، نمیتوانه همچنین شرطها ایجاد بکنه.
آقای قیومی، سرپرست نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد گفته که نشست دوحه برای طالبان و جامعه بین المللی فرصت حیاتی است تا روی یک برنامه عمل با اهداف تعریف شده و تقویم زمانی مشخص در خصوص یک نقشه راه بحث بکنند و به توافق برسند. حالا به نظر شما این نقشه راه شامل چه مسائلی میتونه باشه و در شرایط فعلی چگونه زمینه عملی شدنش وجود داره؟
خب این بستگی داره به این که سازمان ملل متحد چی نوع یک اجندا به صلح افغانستان داره، در دراز مدت چی یک استراتژی را دنبال میکنه. تصور بکنید اگر نشست سوم دوحه منجر به این شود که سازمان ملل متحد بتوانه در صحبتهایی که با طالبا داره و مقامات طالبا داره موضوع تعیین نماینده ویژه را بحث بکنه و طالبا موافقه بکنن، پس از نشست اگر سازمان ملل متحد موفق شد که نماینده ویژه را تعیین بکنه، ممکن است که بحث نقشه رای حل سیاسی افغانستان در دستور سازمان ملل متحد باشه. ما برداشت میکنم نقشه مخصوصا حل منازع افغانستان بستگی داره به اجندای مشخصی که سازمان ملل متحد در از مدت دنبال بکنه و از جانب دیگر جامعه جهانی هم از برنامه سلسازی سازمان ملل متحد حمایت بکنه. چیزی بسیار اساسی به برداشت ما در نقشه صلح سازمان ملل متحد یا نقشه سیاسی سازمان ملل متحد به خاطر بیرون رفت از مشکلات و چالش ها میتوانه دو مسئله بسیار اساسی باشه. یکی موضوعات حقوق بشری، موضوعات خانم ها که در واقع یک چالش بسیار اساسی است که به سازمان ملل متحد روی بحث بکنه و یک تغییر ایجاد شود. نکته دو مسئله روند سیاسی است. یکی تا زمانی که طالبان آمده نشوند، مردم افغانستان در تعیین سرنوشتشان حق نتن، نظام تغییر نکنه، مخصوصا یک حکومت فراگیر با حضور گروه های مختلف فراهم نشه، من فکر نمیکنم که این تلاش های سازمان ملل متحد بتونه که کمک بکنه.
بله، بسیار کوتاه در 30 ثانیه اگر بفرمایید که چرا جامعه مدنی و زنان نمایندگانشان در نشست شرکت یا دعوت نشدن؟
من فکر میکنم ارتباط میگیره به اینکه حیاتی از سازمان ملل متحد تا حدود زیادی در واقع همون شرایطی را که طالبا در گذشته در با ملل متحد، در مخصوصا تیم از ملل متحد که به کابل سفر کرده بود، ممکن است که به اساس همون شروط طالبا این نشست تا حدودی برگزار بکنن. ممکن است سازمان ملل متحد در این مرحله به خاطری که طالبا شرکت بکنه نخواست که نماینده های جامعه مدنی و زنان را دعوت بکنه.
تشکر از آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا، که بحث و تحلیل خود در این باره بیان داشتن. موفق و کامیاب باشن آقای قیومی. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که تهدیدها از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد، زیرا به گفته او هسته های گروه های دهشت‌افکن مانند القاعده و داعش هنوز هم در این کشور حضور دارند. خبرگزاری تاس روز جمعه گزارش داد که لاوروف پس از نشست شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان با این گروه های دهشت‌افکن می جنگد و روسیه کمک به این مبارزه را اساسا حیاتی می داند. لاوروف همچنان گفت که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی توافق نیازمند به گفتگوهای مستمر و پروژه محور با حکومت طالبان هستند. در این حال واسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد روز گذشته در نشست شورای این سازمان گفت که صلح پایدار در افغانستان بدون گفتگو با طالبان غیر ممکن است. به گفته او راه بیرون رفت افغانستان از بنبست کنونی و ادغام مجدد بین المللی این کشور به این موضوع بستگی دارد. روزنامه دان پاکستان به قول از منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد گزارش داده است که اسلام آباد از این سازمان خواسته تا در برابر دهشت افغانی در افغانستان تصمیم اتخاذ کند. در این حال بر اساس روزنامه پاکستان دیلی از اواخر سال گذشته میلادی تا اکنون بیش از 600 هزار افغان از پاکستان اخراج شده است. برای شرح بیشتر همکارم مسکا صافی از شهر پشاور پاکستان در برنامه است با جزئیات بیشتر. سلام مسکا، روزتان بخیر. اظهارات نماینده پاکستان در ملل متحد اگر بخوایم بپرسیم جزئیات بیشتر چی هست؟
سپاس از شما. بر اساس گزارش دان پاکستان، منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان گفته که برخی گروه های تروریستی مانند القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان فعال میباشد. منیر اکرم گفته که حکومت طالبان علیه این گروه های تروریستی اقدامات لازم انجام نمیدهد و در اثر حملات این گروه های تروریستی صدها نیروی امنیتی و غیر نظامیان پاکستانی جانشان را از دست داده و پاکستان با بارها از حکومت طالبان خواسته تا گام های قاطع را بردارند و اعضای این گروه های تروریستی را به پاکستان تحویل دهد. منیر اکرم از سازمان ملل خواسته تا از حکومت طالبان بخواهد که با این گروه های تروریستی قطع روابط کند. چند روز قبل هم منیر اکرم از سازمان ملل خواسته بود تا بررسی صورت بگیرد در رابطه با سلاحایی که این گروه های تروریستی به دست می آورد و از آن استفاده می کند و نیز از سازمان ملل خواسته بود تا جلوگیری تجارت این سلاح ها صورت بگیرد. این در حالی است که روز گذشته در پرام ایالات خیبر پختونخوا در اثر یک انفجار بم جاسازی شده در کنار جاده 5 سرباز پاکستانی هم جانشان را از دست داد.
بله مسکا، پیرامون موضوع مهاجرین و پناهجویان افغان در پاکستان هم کمی معلومات بتون. آخرین وضعیت در مورد وضعیت روند اخراج افغان ها از پاکستان چی است؟
روند اخراج پناهجویان افغان اکنون هم دوام دارد. آنچه که رسانه های پاکستانی به ویژه نوای وقت و همچنان روزنامه پاکستان گزارش داده، از ماه نومبر سال گذشته تا کنون 620,981 نفر از پاکستان به افغانستان اخراج گردیده و از 11 جون یعنی همین ماه جاری تا به 21 جون بیش از 13,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان اخراج گردیده که تعدادشان را این رسانه های پاکستانی واضح کرده. 5,014 نفر مرد، 4087 نفر زن می باشد و 4700 کودک از پاکستان اخراج گردید.
بسیار خب، تشکر از مسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا در پشاور که وضعیت سیاسی و همچنین برگشت مهاجرین از پاکستان را گزارش دادن. موفق باشه.
باشه.
در حالی که مهاجرت‌های غیرقانونی از جمله موضوعات بحث برانگیز و سرنوشت‌ساز در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در آمریکا است، مرز جنوبی ایالات متحده همچنان روزانه شاهد عبور هزاران پناهجو به داخل خاک این کشور است. در این میان شماری از شهروندان افغانستان نیز شامل این مهاجرین هستند که با عبور از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی خود را به ایالات متحده می‌رسانند.
نقطه مرزی میان مکزیکو و ایالات متحده و دیواره که دیگر نمیتواند مانع عبور پناهجویان شود که عزمشان را برای رسیدن به کشور آرزوهایشان جزم کردن. این مرز روزانه شاهد عبور هزاران پناهجو از جمله شماری از پناهجویان افغان به داخل خاک آمریکا است. شمار از این پناهجویان پیش از ورود به آمریکا و در کشور مکزیکو در برنامه موسم به CBP1 راجستر و به داخل خاک آمریکا منتقل می شوند و شمار دیگر به صورت غیر قانونی از این دیوارها عبور می کنند و روند ثبت نام و دوسیه پناهندگیشان در داخل خاک آمریکا بررسی می شود. نزاکت پارسا بیش از 10 سال در رسانه‌های افغانستان به عنوان خبرنگار کار کرده است و شرایط افغانستان او را مجبور کرد تا با خانم و دو کودکش با سپری کردن دشواری‌های زیاد و مسیرهای به گفته خودش خطرناک به امریکا بیاید.
ما در سخت‌ترین شرایط در کابل تصمیم گرفتیم که باید برای نجات خود و برای نجات خانواده خود مهاجرت بکنیم و بیایم بیرون از کشور. یگانه گزینه‌ای که برای ما در اون زمان باقی مانده بود استفاده نمودن از ویزای بشردوستانه برزیل بود.
رسیدن به آمریکا برای این خبرنگار افغان کار ساده نبوده است. او به گفته خودش با عبور از 7 خانه رستم خود را به آمریکا رسانده است. عبور از میان جنگل‌ها و دشت‌ها با پاهای پیاده و ماندن و خوابیدن در بیابان‌ها یک امر عادی برای پناهجویان است که این مسیر را در پیش می‌گیرند.
ما تصویرها یا مستندهایی را دیدیم از مسیر را که مهاجرین جنازه‌هایشان در او دره‌ها افتاده بود. تمساح مثلا اینا را بلعیده بود. با همچو شرایط با ریسک بسیار بالای ما مجبور بودیم و قبول کردیم این مسیر را و 50-50 بود. هیچ 100% کسی گفته نمیتونست که ما این مسیر را موفقانه طی میکنیم میرسیم به مقصد.
حکومت به رهبری بایدن همواره مورد انتقاد بوده که نتوانسته جلوی مهاجرت های سیل آسا به داخل امریکا را بگیرند. اما اخیراً رئیس جمهور بایدن یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن شمار متقاضیان پناهندگی در مرز ایالات متحده و مکزیکو به شدت محدود خواهد شد. حشمت الله صدیقی مشاور امور مهاجرت میگوید که شمار دقیق پناهجویان افغان که در سال روان به امریکا رسیدن مشخص نیست.
از جنوری 2024 تا آخرای می 2024 در حدود 76,825 نفر غیر قانونی داخل خاک امریکا شدند که در حدود 51,000 زیاد کسایی هستند که طریقی CPP-1 سکرین آوت شدن، الیجیبل بودن و آینند فورم برشان داده و اقتدارشان هم به سالم خود اپلای کردن.
نقطه سفری میان ایالات متحده امریکا و مکسیکو است، نقطه ای که روزانه شاهد ده ها مهاجر غیرقانونی از این خاک مکسیکو به خاک ایالات متحده امریکا است. اکنون هم پلیس مرزی ایالات متحده امریکا در حال بازرسی این پناهجویان و او سمت دیوار هست و قرار است تا چند لحظه دیگر این مهاجرین توسط این بحث ها انتقال داده شوند به یک نقطه دیگر که بازرسی بیشتر صورت خواهد گرفت. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
بعد از یک وقفه کوتاه خبری خواهیم داشت در مورد جنگ در شرق میانه بین حماس و اسرائیل و همچنین مواصلت یک کشتی طیاره بردار آمریکا به کره جنوبی و همچنین جنگ در اوکراین با روسیه. موضوعات است که تقدیم شما خواهد شد. بستگان قربانیان حمله نیروهای اسرائیلی بر کمپ‌های بجا شدگان فلسطینی در شمال شهر رفح به روز جمعه برای سوگواری آنها در یک شفاخانه منطقه خان یونس گرد هم جمع شدند. بر طبق وزارت صحت غزه و کارگران حالت اضطراری، حداقل 25 نفر در این حمله کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل گفته است که آنها در مورد کوردینات گزارش شده که حملات بر آنجا صورت گرفته است تحقیق می‌کنند. اسرائیل قبلا نیز مناطقی را در ساحه زون بشری در منطقه روستایی موسوی در ساحل بحیره مدیترانه بمباران کرده بود که کمپ بیجا شدگان داخلی در ماه‌های اخیر آنجا بوده است. یک کشتی طیاره بردار ایالات متحده با سوخت هسته‌ای امروز شنبه به کره جنوبی مواصلت کرد تا در تمرینات سه‌جانبه با کره جنوبی و ژاپن شرکت کند. ورود کشتی‌های USS Theodore Roosevelt به منطقه بوسان یک روز بعد از آن به عمل آمد که کره جنوبی سفیر روسیه را برای اعتراض به معاهده بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در این هفته احضار کرد. مسکو و پیونگ یانگ به همکاری دفاعی مشترک در صورت وقوع جنگ تعهد کردند. اتحادیه اروپا شروع گفتگوها با اوکراین را در مورد پیوستن این کشور به این اتحادیه را تایید کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی گفت که این گفتگوها هفته آینده آغاز خواهد شد. اوکراین تقاضای عضویت در اتحادیه اروپایی را اندکی بعد از تهاجم روسیه به آن کشور در سال 2022 ارائه کرد. زلنسکی گفت که مهم است که هر کشوری هر جامعه‌ای که واقعا ارزش‌ها و آمال اروپایی را برای تقویت اروپایی‌های واقعی رعایت می‌کند در کنار سایرین در اروپای متحد باشند. تصمیم اتحادیه اروپا برای آغاز این گفتگوها و روند طولانی پذیرفتن یک عضو جدید پیام قوی به روسیه می‌فرستد که این یک اتحادیه از اروپا به طرق مختلف شامل از طریق مالی حمایت میکنند. دمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که روسیه برای گفتگوهای امنیتی با ایالات متحده حاضر است، اما مشخص ساخت که هر گونه گفتگو باید شامل جنگ در اوکراین به ویژه به گفته او دخالت مستقیم ایالات متحده باشد. هلند بیش از 420 میلیون دلار برای ساخت وسایل جنگی در سویدن آنها را طراحی کرده است. برای اوکراین سرمایه گذاری می کند. به گفته دیفنس نیوز، هلندی ها انتظار دارند تا سال 2026 این تانک ها را تحویل دهند تا به تانک هایی که از قبل در خط مقدم استفاده می شود اضافه شوند.
وسایل زرهی CV90 در تابستان سال 2023 در اوکراین مستقر شدند. کماندان این تانک با علامت کیفی شناخته می شود. او قبل از حمله روسیه به اوکراین در صنعت ساخت و ساز در پولند کار می کرد. او می گوید نیاز به محافظت از دختر کوچکش باعث شد که به خانه بازگردد.
وقتی در اینترنت دیدم که دشمن شروع به فیر مرمی ها کرد، به فرزندم گرانبهاترین فرد زندگیم تلفن کردم و او گفت پدر، آنان به ما گلوله باری می کنند.
CV90 ها تانک های نیروی پیاده در سیستم عسکری هستند که برای انتقال نیروها و هم برای حمله به تانک های دشمن طراحی شده است. وزیر دفاع هلند بعد دیفنس نیوز گفت در اوایل جون هلند موافقت کرد که بیش از 420 میلیون دلار برای ساخت 10 تانک زرهی طراحی شده توسط سویدن برای اوکراین هزینه کند. با گفته مقامات دفاعی اوکراین، این تانک‌های سویدنی در زیر آتش سنگین توپخانه و درون‌های دشمن مؤثر مقاومت می‌کند.
این وسیله نقلیه در میدان نبرد قابل مانور است. مزیت دیگر آن این که زرهی است و عملا می تواند تایید کند که زمانی که ما گلوله باران می شویم، CV90 از چره توپخانه یا درون های FPV آسیب زیاد نمی بیند.
سامورایی 21 ساله فارغ اکادمی نظامی اودسا می گوید CV90 به حفظ امنیت و آسایش نیروها در حین جابجایی از مکانی به مکان دیگر نیز کمک می کند. این وسیله نقلیه جنگی سویدنی مجهز به تصویرگر حرارتی است که به عملی اجازه می دهد تا حتی در شب آزادانه عمل کند. علاوه بر این به لطف فناوری کاهش گرما شناسایی موتر نیز در شب دشوار است. دیفنس نیوز می گوید که وزارت دفاع هلند انتظار دارد تا سال 2026 CV90 های جدید را تحویل دهد.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظاتی بعد شما شنونده به بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده از طریق وبسایت و فیسبوک نشر می شود. موفق و کامیاب باشید.